سوال
اقتصاد باید ها و نباید ها
دولت
مردم
دیدگاه
چالش های اقتصادی
چالش های اقتصادی
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی و من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
کسب و کارهای اینترنتی از جمله کسب و کارهایی هستند که طی چند سال گذشته با توجه به رشد و پیشرفت تکنولوژی در دنیای امروزی شناخته شدند و با توجه به قوانین مالیاتی هر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدی که کسب می‌کند باید مبلغی را تحت عنوان مالیات پرداخت نماید. صاحبان کسب و کارهای اینترنتی هم شامل این قوانین می‌باشند و مدیران این نوع از کسب و کارها باید حداقل دانش را نسبت به تکالیف مالیاتی داشته باشند تا از جرائم مالیاتی جلوگیری کنند و درگیر چالش‌های مالیاتی نشوند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با توجه به لزوم ایجاد تفاوت میان مدل اخذ مالیات از کسب و کارهای جدید نسبت به کسب و کارهای سنتی، مهمترین چالش‌های کسب و کارهای الکترونیک را اعلام کرد. اکنون این سوال مطرح است که امکانات اجرایی برای تحقق این مصوبه و گرفتن مالیات از کسب و کارهای فضای مجازی چیست؟
اون چه که ما لازمه انجام بدیم عزم را سخت است. اقتصاد کشور. عزیزان من، مالیات یک فریضه است در داخل. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد داره بی حساب و کتاب، از او مالیات نمیگیریم. فرار مالیاتی دارن. اینا جرم است. فرار مالیاتی جرم است. اونی که از دادن مالیات به دولت خودداری میکند و مالیاتی که باید به دولت بدهد که اون درآمدی که حاصل شده از در اختیار او به برکت فضایی است که دولت به وجود آورده است و کاری است که دولت داره میکنه، پس باید مالیات رو بدهد. اون کسی که این مالیات رو نمیده در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت. وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش میاد. یک روز تحریم میشه، یک روز نفت ارزان میشه، یک روز شاخوشانه میکشن، کشور به این وضع دچار میشه. البته من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارن طراحی میکنن، کارهای خوبی دارن انجام میدن. این کارها باید سریع انجام بگیرد، باید تحقق پیدا کند، از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند. قلم اول از کارهای مهمی که باید انجام بگیرد این است که بودجه کشور، اداره دولت به وسیله درآمدهای از درون مردم باشد. مسئله مالیات خیلی مهم است.
بله، امروز تصمیم داریم به همراه مسئولین و کارشناسان در مورد مالیات از کسب و کارها در فضای مجازی گفتگو کنیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جنابای دکتر سید احمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس هلدینگ کسب و کار کشور، و جناب آقای مهندس رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی. انشاءالله تا دقایق دیگر هم جناب آقای دکتر علی شهیدی، مسئول میز مالی و مالیاتی دفتر بررسی های مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جمع ما اضافه خواهند شد و در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما، با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. شما عزیزان میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا و روی گوشی تلفن همراه خودتون شبکه رادیوی گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی رو در همین فضا هم همراهی کنید. فراموش نکنید که تا ساعتی بعد از این برنامه فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت شبکه رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftego.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، همراه هستید با برنامه گفتگوی اقتصادی. در برنامه امروز خدمتتون عرض کردم که می‌خوایم راجع به مالیات از کسب و کارها در فضای مجازی گفتگو بکنیم و در ابتدا از سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب دکتر سید احمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس هلدینگ کسب و کار کشور.
عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی، حضار محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون و جناب آقای مهندس رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما عزیزان. بریم آیتم ورودی برنامه امروز رو که توسط همکار خوبمون خانم ربانی آماده شده با هم بشنویم تا با محورهای برنامه امروز آشنا بشیم.
مالیات از کسب و کارها در فضای مجازی. در سالهای اخیر مالیات کسب و کارهای فضای مجازی یکی از مباحثی است که به تبع رشد روزافزون این نوع کسب و کارها، خصوصا فروشگاه‌های اینترنتی کالا و خدمات، باعث شده است از سال 1397 این گونه کسب و کارها مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و طی آن نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه 12 اسفند ماه در ادامه حمایت از بخش درآمدی دولت مصوب نمودند که کاربرانی که دارای بیش از 500,000 نفر دنبال کننده در فضای مجازی داشته و درآمد تبلیغاتی دارند، مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود و سازمان امور مالیاتی را مکلف نموده که لیست معدیان مالیاتی و خود اظهاری آنها تهیه و در سایت سازمان مذکور در منظر عموم قرار گیرد.
در مورد مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در لایحه بودجه 1400 پیرامون اخذ مالیات از صفحات مجازی دارای بیش از 500,000 بازدید کننده، خب مستحضر هستید ما یک حکم کلی رو در ماده یک قانون مالیات مستقیم مبنی بر این که هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهای خودش مشمول مالیات بر درآمد هست، خب این حکم کلی رو داریم. همچنین در مورد کسب و کارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های منبعث از اون، مجوز کسب و کار اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی هست و بر اساس اون درگاه پرداخت اینترنتی در اختیار کسب و کارها قرار میگیره.
دکتر محمد جواد هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت.
در مورد مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در لایحه بودجه 1400 پیرامون اخذ مالیات از صفحات مجازی دارای بیش از 500 هزار بازدید کننده، خب مستحضر هستید ما یک حکم کلی رو در ماده یک قانون مالیات مستقیم مبنی بر این که هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهای خودش مشمول مالیات بر درآمد هست، خب این حکم کلی رو داریم. همچنین در مورد کسب و کارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های منبعث از اون، مجوز کسب و کار اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی هست و بر اساس اون درگاه پرداخت اینترنتی در اختیار کسب و کارها قرار میگیره. ما در مورد کسب و کار اینترنتی شناسنامه دار که طبق قانون نماد اعتماد الکترونیکی اخذ کردن و از بانک مرکزی و مجموعه شاپرک درگاه پرداخت اینترنتی گرفتند، خدا رو شکر مشکل خاصی در حوزه مالیات نداریم، زیرا طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی و شاپرک به ارائه اطلاعات تراکنش‌های درگاه های پرداخت اینترنتی به سازمان امور مالیاتی کشور، امکان اخذ مالیات از این کسب و کارها وجود داره و قطعا کسب و کارهای شناسنامه دار و کسب و کارهایی که با مجوز قانونی دارن فعالیت میکنن استقبال میکنن از این که کسب و کارهای فاقد شناسنامه که غالبا هم در صفحات مجازی و بدون دریافت درگاه پرداخت اینترنتی فعال هستند، اونها هم به تکالیف قانونی و الزامات قانونی از جمله پرداخت مالیات تمکین کنند و از اونها مالیات اخذ بشه، زیرا عدم اخذ مالیات از دسته از کسب و کارها فضای رقابت و کسب و کار رو برهم میزنه. بنابراین مصوبه‌ای که مجلس محترم شورای اسلامی در زمین اخذ مالیات از صفحات مجازی داره بیش از 500 هزار بازدیدکننده داشته، مصوبه بسیار خوبی هست و ما هم از این مصوبه استقبال می‌کنیم که سازمان مالیاتی کشور به منظور اخذ مالیات از کسب و کارهایی که در صفحات مجازی و عمدتاً در بستر پیام‌رسان‌های خارجی فعال هستند و غالباً هم از درگاه پرداخت اینترنتی استفاده نمی‌کنند و با روش‌های از جمله در واقع کارت به کارت و روش‌های مبتنی بر شبکه بانکی پرداخت‌های خودشون رو انجام میدند، از اینها هم مالیات اخذ بشه، این اقدام بسیار پسندیده‌ای هست و کسب و کارهای شناسنامه‌دار در مجوز هم قطعاً از این موضوع استقبال می‌کنند. ما هم به عنوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از این مصوبه حمایت میکنیم و هر آنچه بیشتر شفافیت در کشور به وجود بیاد و مالیات به عنوان درآمد سالم در اختیار دولت قرار بگیره، قطعا این به نفع اقتصاد کلان کشور هست.
در گفتگوی اقتصادی امروز با حضور کارشناسان و مسئولان به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا زیرساخت‌های لازم در کشور برای شناسایی معدیان مالیاتی کسب و کارهای فضای مجازی فراهم است و اجرایی شدن این مصوبه چگونه خواهد بود؟ با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، آیتم ورودی رو شنیدید. تشکر میکنیم از سرکار خانم ربانی به خاطر اینکه زحمت تهیه و اجرای این آیتم رو داشتن و ما رو با محورهای برنامه آشنا کردن. جناب آقای مهندس الفت نصر، آیا زیرساخت‌های لازم برای شناسایی معدیان کسب و کارهای مجازی فراهم هست یا خیر؟
مجدداً عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. ببینید، حالا صحبت هایی که از سمت مسئولین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی الان پخش شد، من یه نکاتی رو بهش اضافه بکنم. صرفا داشتن نماد اعتماد الکترونیکی مجوزی برای کسب و کارهای آنلاین نیست. زمانی که شما فعالیت صنفی بر بستر فضای مجازی دارید انجام میدید، باید مجوز فعالیتتون از اتحادیه کسب و کار مجازی دریافت بکنید. برای گرفتن مجوز نیاز هست گواهی ماده 186 مالیاتی رو دریافت کنی، یعنی اونجا شناسایی میشه، اون زیر ساخت لازم اونجا وجود داره، استعلام میشه که شما آیا تشکیل پرونده مالیاتی دادید یا ندادید. و تقریبا میتونم بگم نزدیک به 2000 کسب و کار الان مجوز خودشون از اتحادیه دریافت کردن. متاسفانه زمانی که کسب و کارها برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه میکنن، موضوع مالیات باشون مطرح نمیشه. قشر مدیران کسب و کارهای آنلاین غالبا سنینشون بین 18 تا 25 سال هست، جهل به قانون دارن و امروز ما میبینیم خیلیشون گرفتار شدن در حوزه‌های مالیاتی و این ایراد واقعا به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به قول معروف مربوط میشه و باید به اطلاع کسب و کارها میرسون. این اطلاعات داده نشده، کسب و کارها از همون لحظه که نماد اعتماد دریافت میکنن مورد رصد مالیات قرار میگیرن بدون اینکه اطلاع داشته باشن و امروز چالش های بسیار بزرگی براشون ایجاد شده، جریمه های سنگین از سوی مالیات و مالیات بهشون میگه چرا نیومدی و اونا هم اظهار میکنن که خب ما اطلاعی نداشتیم، در صورتی که نماد اعتماد میتونست همونجا حداقل اطلاعات اولیه رو بهشون بده.
بعد و در مورد زیر ساخت ها
عرض کردم وقتی که بخوام بیام جواز کسب بگیرند باید گواهی ماده 186 مالیاتی رو ارائه بدند. از این طریق میتونیم شناسایی
کنیم برای کسایی کنی... هستش که در واقع به اتحادیه مراجعه میکنند.
خب بله دیگه،
و خب خیلی هم در واقع این نیاز رو نمیبینن که خب به اتحادیه
نیاز
مراجعه
بکنند. بحث قانون هست، طبق قانون و نظام صنفی ماده 87 و آیین نامه ذیلش ده هر فعالیت صنفی بر بستر فضای مجازی ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه کسب کار مجازی است. اما عرض کردم اون آیین نامه به درستی اجرا نمیشه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تخلف کاملا قانونی داره تو این مورد، به تنهایی نماد رو صادر میکنه که منجر به درگاه میشه. اما قانون گفته اول باید جواز کسب صادر شود و بعد نماد به عنوان یک نشانی بهش اعطا بشه. این اتفاق نمیفته. اگر این اتفاق بیفته همه در این چرخه قرار میگیرن، همه مشخص میشه چقدر باید مالیات بدن. به هر حال این اتفاق نیفته و خیلی الان مشکل دارن.
بله جناب دکتر قاسمی، شما چطور نگاه میکنید؟ آیا به نظر شما این زیر ساخت فراهم هست با توجه به صحبت جناب مهندس الفت نسب که عنوان کردن کسایی که مراجعه میکنن برای دریافت مجوز در واقع این اطلاعات بهشون داده میشه، وقتی هم مجوز میگیرن در واقع اینها وصل میشن به سازمان امور مالیاتی و رصد میشه فعالیت هاشون و مالیات رو هم عملا پرداخت میکنن، اما ما میدونیم که در فضای مجازی فعالینی که دارن کار کسب و کار رو انجام میدن خیلی فراتر از این اعداد هست و ارقامی هم که جابجا میشه قاعدتا ارقام قابل توجهی هستش که عملا ارتباطی در واقع با سازمان امور مالیاتی ندارن. حالا نمایندگان مجلسی مصوبه‌ای رو ارائه کردن که بهتر از من میدونید اون در واقع صفحاتی که در فضای مجازی بالای 500 هزار نفر دنبال کننده دارن مشمول مالیات میشن. حالا اینکه چطور ما میتونیم اونها رو بکشونیم پای میز و ازشون مالیات دریافت بکنیم، اینها برمیگرد به اون زیرساخت‌ها. آیا زیرساخت‌ها فراهم هست یا خیر؟
بله، نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودید. در هر موضوعی که قرار تغییری اتفاق بیفته در حوزه بازار یا کسب و کار یا نوآوری اتفاق بیفته باید حتما پیش بینی و در حقیقت تدارکات لازم وجود داشته باشه. ما همطور که اشاره درست فرمودید در فضای مجازی امروز در دنیا و در ایران بیش از 80% مشاغل به نوعی از فضای مجازی دارن استفاده می کنن و حدود 35% GDP جهانی در حوزه فضای مجازی داره تامین میشه. قطعا یک چنین نسبتی هم باید در ایران وجود داشته باشه. حالا از 1000 تا 2000 تا 10000 تا اصلا مارکت یا کسب و کار نیست. ما در خیلی از موارد همین موضوع رو به عنوان مشکل داریم، یعنی ورود پیدا میکنیم به عرصه های در حقیقت کسب و کارهای مدرن یا نوین ولی پیشبینی های لازم رو نمی کنیم. از نظر من اون چیزی که زیر ساخت لازم هست در حقیقت کار مطالعاتی و علمی درست هست روی دقیقت گستره و دقیقت فضای کلی کسب و کار، فضای اینترنتی و تحلیل درستون، یعنی با یک قانون برای کلیت نمیشه تمام مسائل رو جمع بکنیم. اصلا برای تبلیغات از نظر من که تخصصم توی این زمینه و در حوزه مارکتینگ هست نیازی به فالوور نداره، یعنی کسی با یه فالوور هم بخواد کار بکنه یه دونه، اونی که سلبریتی هست، اونی که بخواد اثر تبلیغی داشته باشه یا در حوزه تبلیغ بخواد حوزه برندینگ یا تبلیغ فضای مجازی کار کنه، میتونه دقیقاً اثر تبلیغی داشته باشه، چون موضوع تبلیغ منحصراً به بحث فالوور ربطی نداره، به طراحی درست ربط داره، به خود سلبریتی ربط داره، به عناصر تبلیغ، به فضا و نوع محصول و خیلی چیزهای دیگه ربط داره. لذا این که مثلا این کار انجام بشه، این ممکنه مثلا قانونی باشه که به 0.01% از کل کسب و کارهای فضای مجازی، خب قانون هم ما تعریف میکنیم، این قانون باید موضوع جامع باشه، شمولش به تمام مسائل دقیقاً مرتبط بشه. من ایرادی که در این سیستم میگیرم اینه که اصلاً به دیدگاه خودم هیچ کار مطالعاتی انجام نشد. یعنی پیشنهاد اگر از ما میکردم میگفتیم مثلا یک گروه علمی انتخاب میشدن تو این زمینه، از مجموعه بازاریابی و از مجموعه فناوری اطلاعات یک کار تحقیقی و تحلیلی میکردن، طبقه بندی میکردن. من یه نمونه عرض بکنم، کسب و کارهایی که در دنیا که من عرض کردم بالای 35% GDP دنیا هست و قطعا در ایران هم به تناسب اون این گردش مالی وجود داره به نسبت کل GDP ما، حالا کمتر یا بیشتر خیلی مهم نیست، ولی عدد خیلی عدد بزرگی هست. شما در مثلا حوزه دیجیتال مارکتینگ یا حوزه کسب و کارهای فضای مجازی یک بخش زیادی، یعنی 95% از خود کسب و کارها به تحلیل داده برمیگرده. اصلا بحث تبلیغ نیست، فقط تبلیغ یه عنصری است که ممکنه 2% مارکت رو یا بازار حوزه فضای مجازی رو شکل بده، اما بخش زیادی از اون برمیگرده به حوزه تحلیل بازار، که من شاید بارها گفتم بر اساس تحلیل جهانی که شده از 2030 ما بخش عمده کسب و کارهایمون میاد در حوزه دیتا، تحلیل داده یا دیتا ماینینگ و استفاده از داده در حوزه شاخصهای مدیریتی و تحلیل داده، جمع‌آوری داده، دیتا بانک ها، بیگ دیتا ها و بحث‌های دیگه. خب اونم الان اینجا وجود داره. خب این الان کجای این قانون هست؟ من میگم اعتقادم اینه که مثلا ما برای 1000 موضوع نمیتونیم یه قانون کلی وضع بکنیم و کلی هم وقت بذاریم، کلی هم بشینیم بحث بکنیم که اساسا دنبال چی هستیم. من فضای کسب و کار و بازار
یه متعدد این قانونه خیلی خام در واقع ارائه شده،
خیلی جزئیه. قانون نباید به یک
فضای مجازی که پیچیدگی‌های خودش رو داره،
انگار شما مثلا یه قانونی برای کشور وضع کنید به درد مثلا مردم یه روستا بخوره، به درد مابقی مردم نخوره. من عرضم این که فضای بازار
شهیدی بتونن راهنمایی بکنن
ایراد نداره. من هم به عنوان متخصص در حوزه فناوری اطلاعات که من در حوزه مارکتینگش کار میکنم و تجارت هوشمند دارم کار میکنم، موضوع بیگ دیتای کشور رو دارم کار میکنم، میدونم خروجی های حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات چیه. اما اون چیزی که الان داره بحث میشه مربوط به یک بخش بسیار جزئی از حوزه بازار فضای مجازی است که من فکر میکنم اگر یه جدولی میشد ترسیم بکنیم کسب و کارهای فضای مجازی و بر اساس اون شاخصهای دقیقت اقتصادی و مالی مشخص میشد، میشد در حد خیلی گسترده تری به موضوع فضای مجازی دقیقت کسب و کارهای مجازی توجه شد. چون از نظر من از یه جهاتی که میتونه مثبت باشه، اون برای همه اتفاق میافتاد، اون بحث دقیقاً توسعه کسب و کارهای مجازی میتونست اتفاق بیفته در همه ابعاد، الان در یک بُعد مورد اشاره قرار میگیره، در حالی که من عرض میکنم مثلا 95% از کسب و کارهای دنیا در 2030 به بعد، الان هم بیش از 80% در حوزه تحلیل داده و کار با داده و پردازش داده است. خوب الان در کجای قانون هست؟ یا انواع دقیقت موضوعات دیگه‌ای که در حوزه فضای مجازی است. من عرض بکنم واقعا از مجموع شاید بیش از 3 میلیون عنوان کسب و کاری که در دنیاش، بیش از 700,000 عنوان کسب و کار شناخته شده در حوزه فضای مجازی وجود داره. این یه دونشه. خب ما با وقیش رو در کجای تحلیلمون دیدیم، این باید حتما در قانون بهش توجه.
ممنونم از شما، سلام و خوش آمدم میگیم خدمت جناب دکتر علی شهیدی، مسئول میز مالی و مالیاتی دفتر بررسی های مجمع تشخیص مسائل نظام. ازتون هم خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز حضرت عالی و بزرگواران و مهمانان برنامه.
ممنون از همراهیتون. صحبت ها رو شنیدید آقای دکتر شهیدی. یه بحثی که مطرح میشه اینه که خود این قانونه، حالا بعضیا میگن یه در واقع بابی باز شد برای اینکه ما اداره سازمان امور مالیاتی ورود پیدا بکنه به کسب و کارهای مجازی و یه رصد کوچکی در این فضا داشته باشه و بتونن پای این کسانی که در این فضا هم دارن کسب و کاری رو شکل میدن، درآمدی کسب میکنن، به امور مالیاتی در واقع باز بشه. ولی نقص ها و ایرادات خیلی زیادی، حالا ایراد که نمیتونیم بگیم، نقص های خیلی زیادی به این قانون گرفته میشه. خیلی مشتاقم در ابتدا نظر از عطایی رو بشنویم، ضمن اینکه صحبت های جناب دکتر قاسمی و آقای مهندس الفت نسب رو هم شنیدید. اگر تکمله ای در مورد این صحبت ها هم هست بفرمایید.
بله، بنده حالا در راستای فرمایشات آقای دکتر قاسمی عرض کنم که یکی از مسائل مهم کشور ما که کلن خیلی از طرح‌های داخل کشور ما منوط به این در واقع مسئله مهمه و اونم بحث حاکمیت داده است که متاسفانه تقریبا میشه کل 30-40 سال ما هیچ فکری به حال این موضوع اصلی که بیس و پلتفرم کلیه اصلاحاتیه که باید داخل کشور انجام بشه هیچ فکری نکردیم. در واقع این بحث گرفتن اخذ مالیات از حالا کسایی که توی اینستاگرام بالایی تعداد بیشتری دنبال کننده دارن یا هر نوع در واقع مالیاتی از سلبریتی ها یا مالیات های دیگه، این نیاز به این داره که ما در واقع بحث تراکنش های مالی و بانکی اینا رو بتونیم شناسایی کنیم. چون اگر شما در واقع بیان ابتداعا یه قاعده خیلی ساده و بدیهی بذارین که تعداد افرادی که مثلا پیجشون بالای 500 هزار تا در واقع فالوور داره ما از اینها مالیات بگیریم، خب اینا خیلی با هم متفاوته. ممکنه یکی با 1 میلیون فالوور نمیدونم ماهی 2 میلیون درآمد داشته باشه، یکی 120 میلیون درآمد داشته باشه. پس چه این قاعده ساده و در واقع من اسمش بذارم چیپی نشون میده که ما در واقع باید برگردیم و اون مشکل اصلی کشور که بحث حاکمیت داده است در واقع حل کنیم. و متاسفانه باید بگم که بعد از این همه سال و بعد از این همه پیشرفت و بحث داده و حاکمیت داده همون دیتا ماینینگ آقای دکتر فرمودن، متاسفانه هنوز داخل کشور ما بانک مرکزی ما به عنوان متولی مباحث بانکی و تراکنش های بانکی هنوز تراکنش های درون بانکی را ازش هیچ اطلاعی نداره. یعنی بانک مرکزی ما فقط تراکنش های بین بانکی ها داره و نمیدونه افراد داخل شبکه بانکی چه سیستم در واقع مالی دارن در واقع تراکنش میکنن دیگه، چه برسه به سازمان امور مالیاتی که هیچ اطلاعاتی تقریبا نداره و با یه گپی نهایتا به دست سازمان میرسه. و با توجه به اینکه اصلا ما در واقع میگم تراکنش های درون بانکی بانک ها نداریم، چه جوری میخوایم این افراد و مبلغ درآمدشون رو شناسایی کنیم؟
اصلا
و...
دکتر شهیدی خیلی از اینها خارج از کشور ساکن هستن و من دیدم نمونه هایی رو که عملا براشون پول حواله میشه. بله. یعنی به دلار، یورو، دینار برای اینها داره حواله میشه. ما چطور میخوایم اینا رو رصد کنیم؟ این یک آدم تعجب میکنه از یه همچین قانونی که میتونست خیلی خوب بیان بشه و میگم باب خیلی خوبیه این که ما ورود پیدا بکنیم به اون جاهایی که درآمد داره ایجاد میشه و اونها بیان مالیاتشون رو بدن. اینو همه ماها قبول داریم که میتونه اصلا باعث گسترش توسعه این کسب و کارها بشه، قانونمندتر شدن این کسب و کارها بشه، ولی میایم یه قانونی رو میذاریم که عملا خیلی نمیتونیم روش حساب باز بکنیم. معیار ما برای 500 هزار دنبال کننده چیه؟ آیا میتونیم بگیم هممون تو این فضا هستیم دیگه، پیج رو میریم میبینیم، صفحه رو میبینیم که بالای 1 میلیون دنبال کننده داره ولی شاید در فضای واقعی مثلا 200 هزار دنبال کنندهش واقعی باشه، پیج رو هم میبینیم 30 هزار دنبال کننده داره ولی 30 هزار دنبال کنندهی که واقعی هست و عملا میتونه توی اون کسب و کار وجود داشته باشه. این یه مطلب. مطلب بعدی این که اصلا تعریفه تبلیغاتی چطور تعریف میشه برای اینها که ما بعد از اون بیایم بگیم خیلی خوب شما یک درآمد تبلیغاتی دارید، حالا باید بر اساس این درآمد مالیات رو هم بپردازید. چه بسا ممکنه بیاد مالیاتش رو بکشه روی پول تبلیغاتش و عملا دوباره از کسی که داره سفارش تبلیغات میده این رو دریافت بکنه. بله. چطور ما اینها رو میخوایم شناسایی بکنیم و این معیاری که گذاشتن 500 هزار نفر دنبال کننده در واقع از کجا اومد؟ چرا معیار دیگه‌ای گذاشته نشد؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، حالا اگر وقت شد من تجربه های سایر کشورها رو توی همین زمینه میگم که اتفاقا کشورهای دیگه هم رفتم به این سمت که مالیات بگیرم، مالیات جدی هم بگیرم از همین در واقع شبکه های رسمی و شبکه های مرسوم در واقع مثل اینستاگرام مالیات بگیرن. همین نکته در واقع